أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا البشر من قبلك الخلد أفئن مت فهم الخالدون. گرچه سوره مبارکه انبیا در مکه نازل شد و مهمترین مطالب سوره مکی اصول دین است، یعنی توحید و وحی و نبوت و همچنین خطوط کلی فقه و اخلاق و حقوق، لکن مسائل علمی هم در کنارش مطرح است. قرآن کریم هم ما را به نظم دعوت میکند که از نظم رو به ناظم ببریم و توحید مدبر و ناظم را همراه با توحید خالق و وحدت مدبر و خالق، وحدت رب و اله و خالق آگاه بشیم و هم ما را به برکات علمی ساختار جهان آشنا بکنیم. اگر چنون که منظور صرف نظم بود، همین یکبر اللیل علی النهار یکبر النهار علی اللیل پیدایش فصول چهارگانه و نظم کافی بود، اما بیان این که تمام این آسمان زمین در بدء پیدایششون به هم متصل بودن، مرتبط بودن، بسته بودن، رتق بودن، بعد خدا اینها را باز کرد، فتح کرد، گشود و به صورت هفت آسمان در آورد و تمام این ستاره ها را تو آسمان اول قرار داد. از آسمان های بعدی فعلا خبری نیست. اینها برای چیه؟ ما را دعوت میکند به فراگیری علوم کیهانشناسی و مانندی ها. فرمود اینها بسته بودن، ما باز کردیم. برخی از مفسران یا غالب اینها میگفتن قرآن کاری به مسائل علمی نداره، فقط درباره مسائل اعتقادی و توحید و اصول دین اظهار نظر میکنه و اگر درباره آفرینش آسمان و زمین سخن میگوید سبقه توحیدی و کلامی دارد نه سبقه علمی. پس علم را از حوزه قرآن با فشار بیرون بردن که گفتن دین کاری با علم ندارد، فقط مسائل اعتقادی و کلامی را دارد. مسئولان کارهای علمی اونها هم گفتن دین تو حوزه علم نیست، علم کاری با دین ندارد. این یه اجماع مرکبی شد برای محجور کردن قرآن از صحنه و در نتیجه برای محجور کردن دین از جامعه. هم خودی میگفت دین با علم کار ندارد، هم دیگری میگفت علم با دین کار نداره. این شده اجماع مرکب بر نفی ثالث. قهرن قرآن از صحنه بیرون رفت و دین از جامعه کنار شد. دین شده جزء مسائل شخصی، یعنی هر کسی میتواند از نظم عالم پی به وحدت ناظم ببرد و خدا را بپرستد. اما حالا دین کاری داشته باشد، مطالب علمی بخواهد، معلم بشر باشد، این چنین نیست. غافل از این که دین میخواد معلم بشر باشد، هم بشر را به علم فلسفه و کلام آشنا کند که مسائل اعتقادی است، هم به مسائل علمی آشنا کند که کارآمد روز است و نیازها اونا را بررسی بکند. برای این که قرآن کریم از نظم به تنهایی سخن نمیگوید، میفرماید ما اینها را برای شما مسخر کردیم، یعنی بهره بگیریم. نه تنها زمین را برای شما مسخر کردی، موجودات زمینی را، زیر زمینی را، بلکه موجودات سپهری و موجودات فوق سپهر را برای شما مسخر کردی. مسخر خداست، کسی نمیتواند کرات را تحت تسخیر خود در بیاورد. اما برای ما مسخر کرد، فرمود سخر لکم ما فی السماوات، بهره بگیرید. فرمود این چهار پاها را و اسبها و امثال اسب را ما برای شما مسخر کردیم تا از اونها سواری بگیرید، بهره بگیرید. وقتی سوار شدید، فاذا استویتم علیه یا لتسبع علیه ثم تقولوا سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. شما ببینید تو کتاب‌های فقهی فتوا اینه که اگه کسی سوار اسب شد، مستحب است همین که سوار اسب شد یا سوار استر شد یا سوار حوار شد این آیه رو بخونه: الحمدلله، این جمله رو، الحمدلله الذی سخر لنا هذا ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. خب این دعا از همون آیه گرفته شده، این دیگه اختصاصی به اسب و استر نداره. الان هم اگه کسی سوار اتومبیل شد یا سوار هواپیما شد یا سوار کشتی شد یا سوار قطار شد، مستحب است همین دعا را بخونه: الحمدلله الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. خب مسخر خداست. میبینید اگر این اسبها گاهی وحشی بشن یا این گاوها وحشی بشن، نمیشه از اینها استفاده کرد. حال ما اینها را ضرور کردیم، نرم کردیم، در اختیار شما قرار دادیم، مسخر خداست، برای شما تسخیر کرده. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. پس تنها سخن از نظم نیست، سخن از تشویق، از بهره برداری است. خب برید از کرات دیگر کمک بگیرید، راه باز است. این نه راه دیگران را ببندید، نه خودتون بیراهه برید، نه خیال بکنید راه نیست. نگید ما در تحریمیم، نگید به این که نمیتوانیم. خدا برای شما خلق کرده، میتوانید، منتها بیراهه نرید، راه کسی را نبندید. خدا برای شما راه گشایی میکنه، برای شماست. این سماوات برای شماست، این کرات برای شماست، این ستاره های ثابت سایر برای شماست. اینا رو برای شما مسخر کرده. تسخیر غیر از قصر است. قصر با سین یعنی فشار، تحمیل. جهان با قصر اداره نمی شود، با مهر اداره می شود. اصلا در جهان آفرینش قصر یعنی قصر با سین، یعنی فشار، تحمیل، اجبار، زور نیست. هرچه است مهر است و تسخیر. خدا فاعل به تسخیر است نزد برخی ها یا نسبت به بعضی از مراحل. فاعل به تسخیر آن است که شیئی خلق میشه، یک، آثار و خواص و لوازمی داره، دو، ارتباط این شیء با آثار و خواص و لوازم ارتباط مهرآمیز است و نه قهرآگین، سه، اون مدبر کل این فاعل را در مسیر مهرآمیزی او رهبری می کند تا بهره صحیح بدهد، چهار، آب را کسی بخواهد با فشار فوار بالا ببرد، یه فشار و یه زوریست علیه آب. اما آب وقتی از بالا به پایین میاد، به تب میاد، دیگه فشار لازم نیست. اگر باران آمده از بالای کوه به سینه کوه، به دامنه کوه، این باران که دارد می رود، یک کشاورز ماهر این آب را هدایت کند به نخل و ساقه های درخت و خوشه ها و شاخه ها برسد، میگه این کشاورز تسخیر کرده این آب باران را، فشاری بر آب باران نیست، این آب دارد حرکت میکند از بالا به پایین به آسانی، منتها این بیل دستش است نمیگذارد هرز بره، او را هدایت بکند پای درخت بره، اینو میگن تسخیر. اگر هرز رفت که میشه باطل. تسخیر آن است که اون فاعل این فعل را رهبری کند که درست به مقصد برسد. همون جهان با تسخیر اداره میشود، قصری نیست. اونی که آفرین که خداست با مهر اداره بکند، دیگری هم که قدرتی ندارد، چون کل جهان سپاه الهی هن، ستاد الهی هن، لله جنود السماوات و الارض و ما یعلم جنود ربک الا هو و ما ننده. خب فرمود من برای شما تسخیر کردم، خب بعدش استفاده کنی. خب اگر بنا شد انسان از مریخ و مشتری و عطارد و زحل و ستاره های ثابت و سیار استفاده کند، برد برود بشناسد، بشناساند، بهره بگیرد، بهره بده. اون جهنم هم مهر و عدل است. اگر جهنم نبود که بشر دست از پا نمی شناخت و این طغیانگری ادامه نداشت. فرمود در اون روز یشت صدور قوم المؤمنین یوم اذن یفرح المؤمنون، در بهشت الیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون. جهنم محور عدل خداست. اگر جهنم نبود این کیفر ظالمان و طاغیان بهده کی بود؟ این اشخاص که ظالم و طاغیان باید جای داشته باشن که تنبیه بشن، و برای بسیاری از افراد با ایمان جهنم منشأ رحمت است. وقتی قیامت می شود جهنم رو می بینم، خیلی ها از جهنم حق شناسی می کنند، میگن تو باعث شدی که ما دست به خلاف نزدیم، اگه تو نبودی ما هم براه می رفتیم. بنابراین جهنم منشأ رحمت و برکت است. در سوره مبارکه الرحمن که آلای الهی، نعمای الهی شمرده می شود و از جن و انس اقرار گرفته می شود، فبأیالا ربکما تکذبان، همون طوری که از بهشت و نعمتهای بهشت سخن به میون می آید، بعد می فرماید فبأیالا ربکما تکذبان، از جهنم و سخت و سوز و هم سخن به میون می آید، می فرماید فبأیالا ربکما تکذبان، هذه جهنم التی یکذب بها المجرمون یتوفون بینها و بین حمیم الان فبیارا ربکما تکذبان. چقدر جهنم جای خوبی است. خب اگر اون نباشد که ما دست پاهمون خطا میکند که. بنابراین جهنم هم از عدل خدای سبحان است، به خدای سبحان او را برای طاغیان مشخص کرده است. خب جهان با تسخیر داره میشود. او با میل از غالت و اصین و تائعی، اگر گفتن ما با تو و رغبت میاییم یعنی فشاری در کار نیست، زمین میفهمه غالتا اتینا تائعین نه تائعین، جواب تثنیه است ولی وقتی به پاسخ نهایی میرسه جمع است. این دو نفر به عرض خدا رسوندن ما با همه موجودات با تو و رغبت در خدمت توییم. فقال لها وللارض ائتیا، ائتیا یعنی ائتیا تثنیه است، قالتا تثنیه است، اتینا تائعین نه تائعین، یعنی ما دو نفر با همه موجودات در خدمت توییم. بنابراین گوش دادن و فهمیدن جزء ضروری ترین وظیفه شماست. اگر قالتا تا این است یعنی هیچ کراهتی در عالم نیست، همش تو است، زمین میگوید طائعم، آسمان میگوید تابعم، موجودات دیگرم میگن طائعم. پس تو و رغبت در عالم حکومت میکند، بلاغه جهان میشود جهان مهر. بارها یعنی بارها شنیدید که اگر غضبی هست تحت امامت رحمت کار میکند. این که گفته شد غضب خدا کمتر از رحمت خداست و رحمت خدا بیشتر از غضب خداست، نه معناش این است که مردها جداست، اون 80 در دارد این 70 در. غضب سابقه است، نه تنها زائد است، سابقه است. یا من سبقت رحمته غضبه، بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که یا من تسعى رحمته امام غضبه، یعنی ای خدایی که تمام قهر و غضب تو معمومند و امام غضب تو رحمت است، مهندس رحمت است، دقشکش رحمت است، معمار رحمت است. رحمت دستور میدهد که اینجا جای قهر است، نه اینکه رحمت خدا بیش از غضب خداست. رحمت خدا هم بیش از غضب خداست یک، هم پیش از غضب خداست دو. پیشا پیش غضب رحمت حرکت میکند، نقش کشی میکند، میگوید اینجا جای قهر است. یا من تسعى رحمته امام غضبه، چون میخواهد رحمت بکند یه دراف شار میدهد. بنابراین صدر و ساقه عالم با مهر دارد اداره می شود، قهری در عالم نیست. و این تسخیر برای آن است که ما بریم تو آسمان و ازش بهره بگیریم. سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض. وجود بارک هستمی در گام بدرقه ابوذر رضوان الله علیه در زمان خلیفه سوم، وقتی ابوذر رضوان الله علیه خواستن به مرز ربزه تبعید کنند، در مرحوم کلی نقل میکند که این گفتگو اونجا مطرح شد که اگر ربزه یه جای بی آب و علفی است و تو هم سرمایه چند تا بز بیشتر نیست، اونجا جای بارندگی نیست، دامنه کوه نیست، آب نیست، مبادا از فقر و فلاکت برنجی، اونجا مطرح شد، هم ابوذر عرض کرد و هم وجود بارک هست امیر امضا کرد. عرض کرد من معتقدم اگر تمام آسمان بسته بشود و کره زمین یه فلزی بشود که چیزی از زمین رویده نمی شود، من معتقدم خدا می تواند روزی ما رو تأمین کند. همین بیان تو نهج البلاغه هست امیر هست که اگر سماوات رتق بشود، عرضین رتق بشود، قطره باران از بالا نبارد، زمین هم مثل یک فلز به مس بشود، چیزی از زمین بیرون نیاید، خدا میتواند روزی مردم را تأمین کند. با این دید جلوی هر تحریمی میشود اسلام و به ما گفتن برید تو آسمان روزیتون را بگیرید، برید تو آسمان، آسمان را بشکافید، تحت تسخیرتون قرار بدید. سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض. نمی شود گفت اون روز عرب جاهلی که از این مطالب خبر نداشت، درست است در حجاز از این مسائل خبری نبود، ولی انبیای ابراهیمی آمدن خاور بیانه را بیدار کردند. اون روز به عرضتون رسید که جریان ارسطو و افلاطون و سقراط و بقراط و جالینوس اینا تربیت شده انبیای ابراهیمی هست. در خاورمیانه سخن از توحید نبود، یا شرک بود یا الحاد. اینا آمدن این معارف رو در خاورمیانه مطرح کردن، با برهان، با حکمت، با موعظه، با جدال احسن علیه شرک و وثنیت و صنمیت قیام کردن، تا حدودی در برخی از صاحب نظران اثر کرد. با حکومت درگیر شدند، با جامعه درگیر شدند، یعنی هیچ چاره‌ای ندارن. وجود بارک است ابراهیم دست به تبر کرد و جعل هم جزازن الا کبیرن لهم، وارد بتکده شد، همه را هیزم درست کرد، به صورت ریز ریز در آورد. حکومت او را گرفت، گفت هر رقوب انصرو آلهتکم، آتش سوزی پیدا شد، اون جریان آتش برافروخته پیدا شد، وجود مبارک ابراهیم را انداختن، یا ناری کنی بردن و سلامن علی ابراهیم شد، خاورمیانه تکون خورد. درست از 4000 سال قبل یا کمتر و بیشتر اگر یه خبری در یه گوشه رخ میداد تا به سایر اقطار برسد طول میکشید، اما این خبر خودش میرسونه با باد نسیم، با صفا. مگر میشه جریان آتش سوزی خلیل خدا نظیر خبرهای عادی باشه و به شرق و غرب نرسه؟ بعدها فهمیدن که این کیه، این چی آورده. وحی نبوت از اون بعد در خاورمیانه رونق پیدا کرد، توحید الهی ربوبی از اون بعد جا پیدا کرد، وگرنه ارسطو پیدا نمیشد، افلاطون پیدا نمیشد، سقراط و بقراط پیدا نمیشد. این هم شاگردان انبیاین. معنای شاگردی اونها این نیست یه روز کتاب دست بگیرن هر روز بره خدمت است ابراهیم. وقتی حضرت آمد این فضا را معطر کرد، اینا هم شدن موحد. در حجاز از این مسائل خبری نبود، در اون طرف که از این معارف فراوان خبری بود. همین که اسلام آمد فرمود اطلب العلم رو به سین، طلب العلم فریضه است، درهای علم را باز کنید، دروازه ها را باز کنید، بروید بیایید، علوم از شرق و غرب تو همین حجاز راه پیدا کرد و علوم حجاز هم به شرق و غرب راه پیدا کرد. بنابراین قرآن کریم ما را به علم دعوت میکند، به بهره برداری از آسمان و زمین. ما نباید توقع داشته باشیم که فیزیک و شیمی مثل صحیحه طولانی حماد که نماز را برای ما از اول اذان و اقامه تا و السلام علیکم شرح بدهد، اینجوری فیزیک و شیمی و عمل قلب و عمل باز و عمل بسته را ما یاد بده. اونجور توقع داریم که با لا تنقض استحساب را برای ما فهمون. حداقل این استحساب لا تنقض چندین جلد کتاب با حسب مکررات دیگر، این هم از یه خط در آوردن. حداقل بهره‌ای که از رفع مالای الان گفته چند جلد کتاب است در باره براءت نوشته، همه را از این یه خط در آوردن. همه این رساله‌هایی که در باره قواعد فقهی نوشته، همه این قواعد یه خطه، هر کدامشون یه خطه. اونجرا که بشر کشف میکند با قرارهای عقلایی، با غرایز عقلایی در علوم اعتباری، با تجربه ها یا نیمه تجربی در ریاضی یا تجریدی در کلام و فلسفه، اینا هم روش های الهی است. منتها مشکل ما اینه که اون چرا که خدا ما داد ما به حساب خودمون بیاریم، اسلامی حرف میزنیم ولی متاسفانه قارونی فکر میکنیم، میگیم اینا مال ماست، مال بشره. اینما اوتیت و علا علم اندی. قرآن میگوید سهم شما همان است که در سوره نحل بیان شده که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا بعدها و علم الانسان ما لم یعلم. سهم شما همان است که علم یکون نطفه من منی یمنا. خودتی میخواد بشناسی شناسنامت اینه، اون چی که داری مال ماست، ما به تو دادیم. تمام این روش ها چراغ‌های علمی است که خدا عطا کرده بر اساس ما بکن من نعمت پیمین الله. همون طوری که بزرگان ما با یه خط لا تنقض چندین جلد کتاب در آوردن، اگر سپهر شناسان ما، کیهان شناسان ما، آسمان شناسان ما، زمین شناسان ما از این همه آیات مطالب در بیارن، هنر نیست. شما می‌بینید چندین برابر استصحاب در برابر اخبار خلقت آسمان زمین آیه داریم ما. بیستون بودن اونها، هفتا بودن اونها، شش روز بودن اونها، بسته بودن اونها، دود بودن اونها، همه را گفته. کجا اینجور دستور در باره قواعد اصولی و فقهی ما داریم؟ در باره قواعد اصولی یه فقط یه جمله فرمود لا تنقضی به شک شک یا رفع مالای علم. خب اینا که وجب به وجب، قدم به قدم آدرس داده، شناسنامه کرده، کوی و برزنش گفته، دیگه روشن‌تر از این چی باشد؟ یعنی مثل الفبا بیاید مسئله کیهان شناسی را درس روزانه قرار بده و دیگه علم نشد که. این برای خود بشر تلاش و کوشش کند به چیز یاد بگیرد. شما خطبه اول نهج البلاغه را بخونید، ببینید هرگز هرگز یعنی هرگز یه همچین دستورایی در باره استثناء برات داره نشده. آسمان ها چند طبقه، اول فضا بود، هوا چجوری شد، اینا چطور شکافته شدن، آب از کجا پیدا شد، خود آسمان ها با زمین که بسته بودن وقتی آسمان ها را جدا کرد آسمان ها هم بسته بودن، اینا را فتق العجب، اینا همه یکی پس از دیگری، بخشی در خطبه اول لهج البلاغه است، بخشی در خطبه دیگر، ده ها یا صد ها برابر اون چیزی که در باره استصحاب آمده، در باره خلقت آسمان و زمین آمده. اومد اگر کسی در باره آسمان و زمین بحث علمی بکنه میشه غیر اسلامی، بعد استصحاب میشه اسلامی. بنابراین اونا خطوط کلیست مثل استصحاب دیگه. خود استصحاب را ائمه فرمودن یه جمله، بعد خود اونا فرمودن شما باید تلاش و کوشش بکنید، علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. این دو روایت رو مرحوم صاحب وسائل تو کتاب القضای بخش قضای وسائل نقل کرد. فبود ما آمدیم که مجتهد تربیت کنیم نه مقلد. علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، اینی که به زراره یا عبدالعلا فرمود هازا و اشواه و یعرف و من کتاب الله یا فور لمکان البال، میخواد مجتهد تربیت کند دیگه. فرمود این رو چرا از ما سوال میکنی؟ این کلمه بای که داره ومسهو بروسکم ازش بعض فهمیده میشه، هازا و اشواه و یعرف و من کتاب الله. اونها نیامدن معلم الف با باشن، اینا آمدن معلف جوامع الکلم باشن که شما را مجتهد کنند. در باره جوامع الکلم وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اوتیت جوامع الکلم، بحث تعمیرم فرمود لقد اوتیت جوامع الکلم، اونطوری که مرحوم ابن میثم در جلد اول شرح نهج البلاغه داره. منتها فرق این است، همونطور که در خطبه قاصعه وجود باره که پیامبر بحث تعمیر سلام الله علیه ما فرمود یا علی انک تسمع ما اسمع به ترا ما ارا، فرق این است الا انک لسته به نبی، مسئله نبوت مال تو نیست، رسالت مال تو نیست، قرآن بر تو نازل نمی شود، اینا به برکت من به تو می رسد. در بخشایی که مربوط به امامت است و ولایت تو سهیمی، اما قرآن بر من نازل می شود، اون وحی احکام و تشریعی بر من نازل می شود و مانند آن. بنابراین شما یه سیری در این آیات داشته باشید که آیات کوی و برزن آسمان و زمین را برای ما مشخص کرد. در اول سوره رعد و لقمان آمده است که به غیر عمدن ترونها، که دو تا احتمال است، یعنی اصلا اینا ستون ندارن یا ستون مرئی ندارن که برخی ها گفتن جاذبه همون ستون نامرئی است، ولی در خطبه اول نهج البلاغه دارد به این که این به غیر عمدن یدعموها ولدسار، فرمود همون زمین یک مسامیر دارد، میخ دارد که نلرزه، آسمان اینجور نیست، آسمان و زمین هیچ کدوم عمود ندارن، دعامه ندارن، ستون ندارن. به غیر عمدن یدعموها، نه به غیر عمدن ترونها. این روایت نورانی نهج البلاغه تأیید میکند اون تفسیر را که فرمودن به غیر عمدن ترونها، میبینید ستون ندارد، نه اینکه این جمله در محل جر باشد تا صفت باشد برای عمد، به غیر عمدن ترونها یعنی بدون ستون مرئی آفرید، ستونی که این جمله این صفت را دارد نامرئی است، این نیست، از ستون ندارد، به اراده الهی بسته است. خب این پرنده ها در آسمان هم ستون دارن، منتها ستون نامرئی یا با اراده الهی هستن. خب بالاخره اینا هم جرمن، سنگینن، به اینا میگن پرواز کن ما نگرت میداریم. فرمود مگر نمیبینید که تیر در سماس ما یمسکهن الا الرحمن. خب این عقاب چند کیلویی رو از شرق به غرب داره پرواز بکند، حتی اقیانوس را هم احیانا ممکن است گوشی از اقیانوس را سیر کند، این بار سنگین رو کی نگه می‌دارد؟ اگر جاذبه است خب باید این رو بکشونه. فرمود مگر نمیبینید که تیر فی سماس ما یمسکهن الا الرحمن؟ ما اینو نگه داشتیم دیگه، با اراده نگه میداره. خب بنابراین اون چه که لازم است این است که حضور دانشگاه اون اجماع مرکب منحوس را به اجماع مرکب میمون تبدیل بکنن، هم حوزه بگوید دین با علوم کار دارد، هم دانشگاه بگوید علم با دین کار دارد، تا هماهنگ بشن. وگرنه همین فشکاف هست که هست، 27 آذر و امثال اینها یه تفاهم ظاهری است. تا علم به دین گره نخورد و دین علم را در دامن خود نپروراند، حوزه دانشگاه اون اجماع مرکب منحوس را خواهند داشت. نباید مفسر بگوید قرآن کاری با علم ندارد، نباید دانشگاه بگوید علم کاری با دین ندارد، بلکه هم این باید بگوید دین با علم کار دارد، هم اون باید بگوید علم با دین کار دارد، منتها روش ها فرق بکند. والحمدلله رب العالمین.